بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع کتاب قانون، شب 21 رمضان 1404، محفل زوار البقیع تهران.
دل را اگر از علی بگیرم چه کنم؟ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم ما. در شب اول برگرفته گرته برداری از واژگان پربسامدی که راجع به شبهای قدر در قرآن، در روایات و در ادعیه وجود داشت، به سه عنوان برای بحث خدمت شما رسیدیم. یک، قدر و تقدیر و مقدرات و امثال اون که نکاتی بیان شد. یک بخش مربوط به قرآن و نزول قرآن و بخش سوم هم آن کسی که بر او قرآن نازل شد و آن کسانی که امروز کانال وجودی هستند برای دریافت فیوزات و محل نزول ملائکه برای تقدیرات امور عالم. و عرض شد که چه چیزهایی در این سه شب اندازه گیری می شود؟ سرنوشت ها، عمرها، روزی ها، مقدرات من، شما و دیگران و بلایا، منافع، مضرات، روزی ها، اجل ها، توفیق ها، مرگ ها. سه شب رو به عنوان شب قدر در روایات مطرح کردند. اهمیت شب 23 در اولویت، بعد از اون 21 و بعد از اون 19. اما توصیه به هر سه شب کردند. چرا؟ ما نوعاً مثل من آدمای آماده‌ای نیستیم، در طول سال چندان مراقبه‌ای نداریم. اینطور فهمیده که شب قدر که شب 19 باشد یا 21 باشد یا 23 باشد، به من میگه هر سه شب. ولی شده که به کسیم وجود نازنین رسول اعظم فرمود حالا که تو فلان مسئولیت رو داری، فلان کار رو داری و انسان آماده ای هستی، تو برو به کارات برس، 23 بیا. در روایات ما هست. ولی مثل منی که مراقبه ندارم، 19 میگه بیا. رأی بدوی یعنی اولیه دادگاه صادر میشه. با اون 4 چیز که گفتم میتونی توش دخل و تصرف کنی، به خودت بیایی. در شب دوم قدر که محتمل است، یه تلاشی بکن، یه سعیی بکن، یه حضور فعالانهی داشته باش، دعایی بکن، بگو برات دعا بکنن، خودت زار بزن، اظهار ندامت بکن، نیت بر حیاتی دوباره بکن. رأی قطعی صادر می شود در 21 و برو باز تلاش تو بکن، مثل امشبی لحظه ای رو از دست نده. یک سال پیش رو با این فشرده بیشتر از 1000 ماه 1000 سال، چون سقف نداره. و رأی نهایی دادگاه در 23 ماه مبارک رمضان صادر میشه و لا یرد و لا یبدل، دیگه برو برگرد نداره و اجرا میشه و این امر محتومه و محتوم یعنی حتمی شده. و من امیدوارم که در این سه شب ما حضور فعالی نزد پیشگاه معصومین و ذات قدوس رب العزت داشته باشیم. سال پیش روی ما سال پربرکتی برای شما باشه. اینقدر گیر نباشیم پشت آرزوهامون، پشت اهدافمون. و قرار شد که در شب دوم به سراغ مطلب دوم یعنی قرآن بریم. حالا هر کی آماده است یک صلوات حسینی بفرست. خب خیلی باید دقت بکنید. البته دیشب دیدم که الحمدلله اهل دقتید. ذهن جوانام ذهن تیزیه. ببینید وقتی صحبت از شاید بعضی ها دیشب نبوده باشن، بگم من اول، قدر یعنی اندازه، شب قدر یعنی شب اندازه‌گیری، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، و خدایی که اندازه‌گیر است مقدر است. چیا رو اندازه میگیره؟ بلایا، منایا، آجال، ارزاق و امثال زایدک. اندازه هم گفتیم از فارسی رفته به عربی شده هندسه، اندازه، هندسه، القدر هی الهندسه. حالا وقتی صحبت از قدر و اندازه و هندسه شد، داریم در مورد چیزی حرف میزنیم که حد داره. اندازه که میگیم حد داره دیگه. الان این منبر چون اندازه داره حد داره، این جلسه یه ابعادی داره، این ابعاد چون به یه جایی در طول و عرض و ارتفاع ختم میشه پس حد داره. چیزی که اندازه داره چی داره آقا؟ به فارسی میگیم مرز داره، به فارسی میگیم کرانمنده، بیکران نیست. تنها یه چیز در نظام هستی است که حد نداره، اون چیه؟ او خداست، اون بیکرانه. اینو امیر مؤمنان به ما یاد داد، در نهج فرمود لا یشمل به حد ولا یحسب به عد. حد و اندازه‌ای برای خدا نیست. غیر از خدای سبحان هر چیزی در عالم، از سما تا سمک، از ماه تا ماهی، همه حد داره. کشورها حد داره، به مرز میگن سرحدات. حد ایران این طرف، شمالن، جنوبن، فلان، کرات، سیارات، همه آقا حد داره. خوب گوش بدید. اقیانوس ها، سلسله جبال. امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی جعل لکل شیء حدا. لکل شیء حدا، هر چیزی حد داره چون اندازه داره. بنابر آموزه های دینی من و شما شخصا نبودیم در عالم، ما 200 سال قبل نبودیم، ما در دنیا آمدیم، یک عمر محدودی داریم، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال. آموزه های دینی به ما میگن بعد از اینجا هم یک مرحله ای هست و این مرحله ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، کدحن فملاقی، تا از همون جایی که اومدی به همون جایی که از همون جایی که اومدی به همون جا باز میگردی. نصف و من میگم، نصف و شما بگید، انا لله و انا. برای اینی که این مسیر رو هم طی کنی از درون و از بیرون، برای تو حجت قرار داده. این تو ذهنتون باشه، تا تو بر اساس حکمتی که خالق برات در نظر گرفته که ابدیت در پیش داری، از این مسیر عبور کنی، از موانع عبور کنی، دست پر بشی برای ملاقات با خدا و حضور در چرخه ابدیت قابل بشی. این شاید کمی سخت بود، گرچه من تلاش کردم راحتش کنم، اما اینجا راحت تر میشه. ببینید، ما وقتی اومدیم تو دنیا پس قطعا پدر و مادر داریم دیگه، چون زاده شدیم. خب اندازه روابط ما با پدر مادر چقدره؟ وقتی ازدواج میکنیم پس همسردار میشیم، این رابطه حدش چقدره؟ نیاز مالی پیدا میکنیم برای امرار معاش، پس سراغ کسب و کار و تجارت و کارمندی و امثال ذلک میریم. پس با مشتری یا ارباب رجوع طرف میشیم. ارتباط ما با این باید چگونه باشه؟ اندازش چقدره؟ میخوایم کار کنیم جیبمون پر باشه، آبرومون حفظ باشه، چقدر باید کار کنیم؟ اندازش چقدره؟ هم بازی داریم، هم کلاسی داریم، هم خوابگاهی داریم، هم دانشگاهی داریم، هم درسی داریم، هم حجره‌ای داریم، هم کار داریم، هم باشگاهی داریم. ارتباط ما با اینا چه حدی باید داشته باشه؟ چه اندازه‌ای باید داشته باشه که من اون آدمه بشم که خدا میخواد، که براش آفریده شدم؟ ما تو این دنیا که هستیم رفیق پیدا میکنیم. این رفاقت حدش چقدره؟ چقدر من باید براش مرام بذارم؟ چقدر من باید براش وقت بذارم؟ آیا هر چقدر بذارم آزادم؟ آیا درسته؟ حالا شاخص این روابطی که من نمونه هاشو گفتم چقدره؟ یا این که اینا اندازه داره، حد داره، حدود داره؟ اینجا معرکه عرض اندام افرادی است که میان میگن ما حرف داریم. حرفا خیلی گاهی خوشگله. میگه نیچه گفت فلان، یه جایی توی یه پیجی خوندم یونگ گفت فلان، کارایل گفت فلان، ولتر گفت فلان، داستایوفسکی گفت فلان. خب باشه، این حرفا رو چقدر باید بهش اهمیت بدیم؟ آخه گاهی این حرفا خیلی قشنگه، ولی قشنگی و نرمیش مثل پوست ماره. از منی که 10 سال عمرم رو تو فلسفه خرج کردم شما بپذیرید. هیچ اسمی در دنیا شایستگی این که به من و تو بگه کجا برو، کجا نرو، کی برو، کی نرو، چی بخور، چی نخور، چی بگو، چی نگو نداره. چرا؟ چون یه نفر مثل من 4 سال رفته درس خونده، مثل شما. خیلی از اینا که حرف میزنن بالقوه ضریب هوشیشون از خیلی از شما پایین تره، چون در یک آمار کلی ایرانی ها در مرحله 4 قرار دارن در ضریب هوشی و حدت ذهن. حالا این نسخه نوشتن از کجا میاد؟ و یا این جوان اصلا میدونه اندازه این روابطی که عرض کردم چقدره؟ این بر چه اساسی داره زندگی میکنه؟ نسخه دستت هست؟ تو باغ هستیم؟ چرا کسی نمیتونه برای من و شما نسخه بنویسه؟ چون شایستگی نداره. 1. کلام او حاصل فهم شخصی اوست که حاصل دارایی و تجربه شخصی و فردی اوست و بسیار محدوده، یعنی حد داره. امیر مؤمنان میفرماید منزل لذی یهتم و شعنک، کی پیدا میشه که تو رو بشناسه، حد تو، روابط و حدشو بشناسه، بعد بیاد به تو توصیه درستی بده؟ من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. از طرفی عمر این آدمایی که دارن برای من و شما نسخه مینویسن، گاهی هم قشنگ در ظاهر، عمر اینا چقدره؟ اینا قبل عالم رو دیدن؟ از زمان آدم ابوالبشر تجربه زیسته که 1000 ساله دارن؟ آقا پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است. یه آدمی که 60 سال 70 سال عمر کرده، این چجوری میخواد برای شما نسخه بنویسه؟ از کجا آورده این حرفا رو؟ از تجربه 20 ساله 30 سالش؟ خب ثابت شد که دنیا قانون داره، مقدر داره، مهندس داره، حساب و کتاب داره. چرا؟ چون خالقش عالم است، قادر است، حکیم است. حکیم که کار بیهوده نمیکنه. حالا اوست که صلاحیت داره برای من و شما نسخه بنویسه. کجا برو، کجا نرو، چون هم مقصد رو میدونه کجاست، هم مسیر رو میشناسه، هم تو رو حد تو و اندازه تو بهتر از هر کسی میدونه. لذا قرآن میفرماید ان الحکم الا لله. اونایی که درس خوندن تو جمعم زیاد هستن میدونن این افاده حصر میکنه، یعنی نه اینکه فقط حکم باید خدا بده، یعنی فقط باید خدا بده، الحکم لله فقط. در سوره غافر هم میفرماید فالحکم لله العلی الکبیر. خب تا اینجا یه بحث شاید کمی سخت باشه، حالا آسون تر میشه. ما یه حد داریم در مباحث منطقی، بذاریمش کنار. حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستول قامه، اون به کنار. حد ما رو سانت میزنه، عرض، طول، ارتفاع. یه حد داریم در مباحث حقوقی، اونم باش کار نداریم. این حدی که ما اینجا داریم میگیم حدیست که در موردش صحبت کردیم. خدا میشناسه، قرآن داره میگه، اهل بیت هم دارن میگن، و اگر کسی رعایت بکنه به جایی میرسه که حالا خواهم گفت. بیایم نظر مفاخر این مرز و بوم رو راجع به حد و اندازه بشنویم. اگر آماده اید یه صلوات بر علی و اولادش بفرست. مرحوم صاحب تبریزی میگه اگر تو حد خودتو بشناسی و حد ارتباطگیری با دیگران رو بشناسی، تو پادشاهی میکنی تو این دنیا. خوب گوش بدید. درون خانه خود، یعنی اندازه خود، هر گدا شهنشاهیست. قدم برون منه از حد خیش و سلطان باش. حد چقدره؟ خواهم گفت. سعدی در سیرت پادشاهان گلستان میگه اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. چقدر جالب داره میشه. عطار چند صد سال پیش از اینا گفت دور دور مرو که مهجور گردی، نزدیک نزدیک میا که رنجور گردی. ببین داره از اندازه حرف میزنه، داره از حد حرف میزنه. حافظ میگه صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. اندازه نمیشناسه. پیشتر از همه اینا حکیم ابوالقاسم فردوسی چی میگه؟ کسی کو میانه گزیند ز کار، سپند آیدش گردش روزگار. ز کار زمانه میانه گزین، چو خواهی که یابی ز خلق آفرین. همه کار گیتی به اندازه به. این همون قوانینیه که شب 19 هم راجبش حرف زدم. اگر اینا رو بشناسید هم در زندگی موفق میشید، هم در بندگی سعادتمند میشید، هم اخروی رستگار میشید، هم شایسته ملاقات خدا در جنت اللقا میشید. همه چی با همه دیگه. امیر مؤمنان میفرمایند، حالا میخوام برم سراغ این اندازه ها رو چند تاشو بگم. امیر مؤمنان میفرمایند که رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد حده. خدا رحمت کنه آدمی رو که قدر خودش، یعنی اندازه خودش رو بشناسه و از اون تجاوز نکنه. جامی اومد همین کلام مولا رو گرفت، کرد یه مصرع، گفت فرخان کس که حد خود بشناخت. داداش با گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک مشکل حل نمیشه. اینا کلیگویی، منم بلدم بگم. منم میگم زیبایی و نیکویی و دانایی. کی به کیه؟ همین از من نقل کنید، کاری نداره که. اما اومدم توی رفاقت، آیا مشکل من اندازه رفاقت من که الان این همه گریبان گیر ماست با منشور کوروش حل میشه؟ اگه حل میشه که حل میشه. آیا طلاقها و جدایی‌هایی که امروز در دادگاه شاهدش هستیم حاصل این نیست که ما اندازه روابط رو در همسرداری نمیدانیم؟ اندازه نمیشناسیم، اندازه گفتگو، اندازه محبت، اندازه. اگه با 4 تا کلام کلیگویی حل میشه، خب حل بشه. اما اگر نمیشه، ما باید بیایم اینجا ببینیم چی میگه صاحب امشب. حالا اگر به کلام امیر مؤمنان، اگر کسی حد و نشناسه، گرفتاره، بدبخته و گاهی هلاک میشه. هلک امرؤن لم یعرف قدره. کسی اندازه خودش رو نشناسه، اندازه روابطش رو نشناسه، نتونه مدیریت بکنه، این هلاک میشه. ما الان تو کاسبی این چیزا رو میبینیم، تو رفاقت این چیزا رو میبینیم، تو روابط با پدر مادر این چیزا رو میبینیم، تو کسب و کار این چیزا رو میبینیم. اندازه رو میشناسیم یا نمیشناسیم؟ حالا اینجا نقش قرآن میاد وسط. قرآن چی کار است آقا؟ من برای این که بحث تو ذهن جا بیفته و این 20 دقیقه رو به یادگار در ذهن شما چیزی ثبت کنم، باید یک پرانتزی باز بکنم، یه حرفی اینجا بزنم. ما تا اینجا فهمیدیم قدر یعنی اندازه و اندازه یعنی چیزی که حد دارد. حالا میخوام یه عبارت دیگه بگم و بعد حرف نهایی رو بزنم که در ذهنها بماند. برادرها، خواهرها، ادب یعنی چی؟ ما الان به این نفر میگیم ادب یعنی چی؟ سری میگه که چی آقا؟ باریکالله. مثلا تا به طرف میگیم آقا فلان کس چجور آدمیه، میگه با ادبه. میگیم با ادبه یعنی چی؟ میگه خیلی ساکته، آروم میره، آروم میاد، کاری به کار هیچ کس نداره. این از نگاه دین بی ادبه. مگه میشه؟ مگه مالک اشتر کسی بود که آهسته میرفت، آهسته میماد، کاری به کسی نداشت؟ مگه الگوهای ما ابازرها اینطور بودن؟ مگه یاران سید و شهدا در صحنه علنی عاشورا اینجوری بودم؟ آقا به ما چه؟ بابا این حرفا چیه؟ نعره هایی که زهیر کشید الان داره به گوش ما میرسه. حب الحسین اجننی. چقدر اینها شمشیر زدن، چقدر دفاع از حق کردن، کجا اینا ساکت نشستن، کجا اینا بیکار بودن؟ کی میتونه به یه آدمی که آسه میره آسه بیاد بگه این با ادبه؟ این نشانه ادب نیست، ادب یه تعبیریست بسیار 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 فراخ و گسترده و عمیق و ژرف که من الان دو تا تعریفشو براتون میخونم. ادب در اصطلاح دین یعنی حفظ حد و پاسداشت اندازه و تجاوز ننمودن از حد. خب اینجا یه سوال پیش میاد، من که حد و نمیشناسم چجوری حفظش کنم؟ چجوری بفهمم که تجاوز نکردم؟ میخوام نقش قرآن رو تبیین کنم. برادرها، شما وقتی محضری بزرگی میرید داد میکشی یا مثلا خدایی نکرده زیاد صحبت میکنید، دیگران میگن آقا اسای ادب شد. چرا؟ یعنی از اندازه اون رابطه عدول کردی، عبور کردی. من یه عبارت میخونم خیلی جالبه، در شرح منازل و سایرین آمده: ادب آن است که بنده در اثر شناخت ضرر و زیان تعدی از حدود الهی، حد و اندازه میان غلو و جفا را حفظ کند. پس ادب یعنی اندازه نگاه داشتن. حالا یه نکته، شما یک اتومبیلی رو از یک کارخونه تحویل میگیری، یک سازه رو از یک آرشیتکتی بیلدری معماری مهندسی تحویل میگیری، سازندشه، آن کسی که اون ماشین رو ساخته نه مونتاژ کرده و آن کسی که اون بنا رو ساخته نقشه‌شو کشیده، اون میتونه بگه این ساختمان، یعنی فقط اون میتونه بگه این بقیه حدس و گمانه، اون میتونه بگه این ساختمان تحمل چقدر وزن رو داره، این ماشین از چه سوختی استفاده کنه، این ماشین هر چقدر تسمه تایمش رو عوض کنه، روغنش رو عوض کنه، فیلترش رو عوض کنه و و و و و. چرا؟ چون قابلیت این رو میشناسه، شایستگی داره، خودش سازنده است. قرآن همچین نقشی داره. قرآن وقتی انسان به دنیا میاد، دفترچه راهنما، کاتالوگ، بروشور این آدم است، این انسان است و روابطش با پیرامونش. پیرامونش یعنی کی؟ با همکیشان، با غیر همکیشان، با مؤمنان، با برادران ایمانی، با والدین، با همسر، با اقربا، اقوام، خیشاوندان، ارهام، با کسانی که خدا اینا رو برگزیده، ان الله اصطفى انبیا ائمه. بعد اقرس میشم، میفهمم خدایی دارم، رابطه من با خدا، پرستش، بندگی، اینا چقدر باید باشه اندازش. این که میگن این قرآن رو بخونید، قرآن ثواب داره. بله ثواب داره. مثل این میمونه که کارخونه دار بگه حتما دفترچه راهنمای ماشین رو بخونا، چون استفاده درست از اون ماشین در گروی مطالعه دفترچه. اصلا ثوابش به خاطر اینه که تو به خاطر ثواب بری با این کتاب که اندازه انسان و روابط رو بیان میکنه آشنا بشی، که سرت کلا نره، که درست از بدنت، درست از قلبت، درست از روحت، درست از روانت کار بکشی، بی جهت این ماشین رو فرسوده نکنی. اینجا تبیین میشه جایگاه قرآن، که آقا قرآن ثواب داره. خب ثواب داره، اما باید به دید مطالعه کتاب قانون به سراغش رفت. تدبر اینجا معنا پیدا میکنه، و الا اگر بخوایم بخونیم بریم چرا تدبر کنیم؟ خب ثواب داره دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم خوندم. افلا یتدبرون، بله خدا میفرم آقا تدبر کن. اگر کسی مقتل خوند، مقتل رو با دقت بخونه، منتها از پس پرده عشق، منافاتی با عشق نداره. بنده حدود 400 تا مقتل تو کتاب خونم دارم، از نسخ خطی تا این چیزایی که سالیان اخیر چاپ شده، به دقت هم همشو خوندم. با دقت باید خون، چون قوانینی رو سید الشهدا رعایت کرده. همه کسانی که اینجا نشستی تاج سر منید، وجود نازنین سید الشهدا بالا سر شهدا رفت، خیلی ها رو خودش به دوش کشید و برد، اما در مورد علی اکبر سلام الله علیه فرمود یا فتیان بنی هاشم، جوانای بنی هاشم شما بیایید. بزرگان ما فرمودند تشییع پسر بر دوش پدر مکروه است. سید الشهدا مکروه انجام نمیده تو بهبهه عاشورا. ببین نگاه فرق میکنه، نگاه آقا ثواب داره خوب بخون، اما کتاب قانون رو شما به دید ثواب میخونی، بروشور این دستگاه رو، این دستگاه تراش رو، این دستگاه قالب ساز رو، این سانترفیوژ رو، این استراکتور رو، اینو به دید ثواب باید بخونی، یا به دید اینکه آشنا بشی با حد و اندازه این چقدر باید ازش بار بکشی، چند ساعت در روز کار میکنه. اول حد رو میگم و بعد ادب رو میگم. کیا موافقن؟ هر کی موافقه بلند بگه یا علی. اول میرم به سراغ حد. قرآن کتاب حدشناسی است. قرآن کتاب اندازه معین کردن و برشمردن و تبیین کردنه. من یه نکته ای رو اینجا بگم، شاید دو نفر این مطلب رو بگیرن، شاید هم 2000 نفر، شاید هم خیلی بیشتر، هر کی گرفت برا من غنیمته. اگر به دید حد شناسی به سراغ قرآن نری، خیلی جاها برات ابهام پیش میاد. بستم جمله رو تمام، یه کلام بیشتر نمیگم. قرآن کتاب حد شناسیه. دو کس را شنیدم ز یزدان سپاس، یکی حد شناس و یکی حق شناس. قرآن در مورد معرفی خودش میفرماید تلک حدود الله، حدود جمعه، میگه این کتابی که الان امشب میخوای سرت بذاری، این کتاب کتاب قانونه، کتاب اندازه هاست، اندازه روابط، اندازه پرستش، اندازه کار، اندازه نمونه هاشو میگم الان ها. آقا از این نگاه تقوا یعنی رعایت حدود الهی، و ورع یعنی مراقب بودن که نزدیک مرزهای حدود نشی، که قرآن میفرماید تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش هم نشی. در جای دیگه در سوره بقره میخوانیم که تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا حدود الهی است، از اینا خارج نشی، تجاوز نکنی. و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون، ستمگر کسی که از این اندازه ها رد بشه، این به خودش ستم کرده. در قرآن اینایی که اندازه نمیشناسن با این تعبیر ازشون یاد میشه، ان الله لا يحب المعتدین، خدا کسانی که تعدی میکنن دوست نداره، مسرفین، ظالمین، خائنین، مفسدین، متکبرین، ان الله لا يحب كل مختال فخور، خدا خودپسند فخر فروش رو دوست نداره، چون این از حد خودش رفته جلوتر. امیر مؤمنان فرمود ای آدمی که اولت نطفه‌ای آخرش هم جنازه ای هستی که اگر دفنت نکنن نزدیکانت فرار میکنن. در این بینم که همواره نجاسات رو در جوف خودت حمل میکنی، اگر اندیشه درستی نداشته باشی، اگر اندازه خودتو روابطتو نشناسی، اگر انسان الهی نشی، این شد نطفه بدبو، این شد جنازه بدبو، و اینم شد حمال کثافات. که عجب. آقا مثلا توکل به خدا، من دیدم مثلا جوونا تا یه حرفی میزنی میگن توکل به خدا. آقا میدونی توکل چقدر اندازش؟ توکل اندازش رو میدونید؟ اینایی که ما میگیم درسته؟ رفت پیش امام رضا، سؤله ان حد توکل، پرسید که حد توکل چقدره؟ فقال علیه السلام الا تخاف احدا الا الله، حد توکل این که جز خدا از کسی واهمه، این میشه توکل. اومد پیش امیر مؤمنان سوال کرد ان الله لا يحب المعتدين یعنی چی؟ حضرت فرمود دعا که میکنی اندازه بشناس، اگر قبلا خواستگار کسی بودی، عاشق کسی بودی، با کسی ازدواج کرده، امیر مؤمنان میفرماید الان دعا نکنی که زن فلانی طلاق بگیره بشه زن تو، یعنی تعدی از. فرمود مقام انبیا و ائمه رو نخواه، این میشه تعدی از دعا، اینا نمونه هاشه. این از حد. حالا اشاره به ادب بکنم، بحثم رو جمع کنم. وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند القرآن مأدبت الله. من میخوام ساده بکنم، مأدبه میمیشه وردارید میشه چی؟ میشه ادب. معدبه به تعبیر سید مرتضی یعنی ادبستان که ما به تخفیف میگیم دبستان. ادب هر چیزی در قرآنه، پیامبر میفرماید، اما به صورت کلی. جزئیش میمونه برای شب 23. کلیت قرآن لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین. جزئیات این شارح داره، تبصره میزنه، در رفتارش میبینیم، در گفتارش میبینیم. آقا اسراف از این نگاه یعنی شما بگید بی‌ادبی، اطراف از این تعریف یعنی بی‌ادبی. در مجموع کسی که ادب دارد او دیندار است. برای همین فرمود لا ادب لمن لا دین له، چون مجموع این اندازه ها می شود دین. آقا طرف رفته بود تو خونه نشسته بود از اصحاب کبار، 200 رکعت 300 رکعت در روز نماز می خون، هر روز هم روزه می گرفت. خانومش اومد پیش پیامبر اکرم شکایت کرد، گفت آقا این بچه ازدواج کرده، اصلا نه با ما صحبت میکنه، عبادت عبادت عبادت. ببین عبارت میگه حتی تغییر لونه، چهره پیامبر تغییر کرد. مبادا اینا رسم شه، من پیامبر اینو نگفتم. و کذالک جعلناکم امتن وسطا، امت من پیرو من کسی است که اندازه میشناسه، میانه روی میکنه. افراط و تفریط در احکام و عبادتش هم در دین مذمومه. یه نمونه بگم و بریم سراغ مناجات خوانی و قرآن سر گرفتن. آقا فلان کس ساکته، آدم با ادبیه، قرآن میفرماید اگر همه جا ساکته ولو در قبال ظلم، از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. آقا رفیقی داری؟ میدونی آدم درستیه، دارن تخریبش میکنن، بزرگی از بزرگان دین رو دارن تخریب میکنن، تو هم اونجا نشستی، ظلم داره میشه به یه نفر در معامله، میدونی ساکتی، ستم داره میشه به یک نفر چه اینجا چه اون بر دنیا، ساکتی. قرآن صورت کلیشو بیان میکنه در این آیه، لا یحب الله الجهر بالسوء، خدا دوست نداره صدا بره بالا، من القول، تو حرف زدن، تو گفتار، تو بیان، الا من ظلم، مگر جایی که ظلم بشه. ظلم که شد با ادب ترین شخصیت عالم میگه چی؟ داد میکشه، دعی ابن دعی، قدر کذب این الذله توسلم و حیات من نزله. گاهی باید داد کشید. در نگاه قرآن این نیست که تو ساکتی، سکوت میکنی، آرامی، پس با ادبی. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. آقا خورد و خوراک همینه، حرف زدن همینه، رابطه با والدین همینه، رابطه با رفقا همینه. باید اندازه بشناسیم، اندازه نگه دار، که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. امیر مومنان در نهج میفرماید با دوستت سنگ تموم بذار، اما بدون این دنیا فقط خلاصه نمیشه در دوست تو. انقدر مشاوره خانواده پیش ما میاد، بانوی ازدواج کرده با آقای، آقا هنوز فکر میکنه مجرده، روزی 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت وقت میذاره با رفیقش دیگه برای زنش. و بالعکس به من زنگ میزنه مثلا مشاوره، خانومه میگه این دوست مثلا همسر من دوستاشو رها نکرده، میگم ایرادی نداره، از زیر بوته که عمل نیومده، 1000 تا خاطره باشون داره. اینا رو باید مدیریت کرد، اندازه باید بلد بود. لذا اگر عمرم باقیمون حیات بود، توفیق بود، در شب بعد خدمتتون میگم که موسی بن جعفر و سایر ائمه فرمودند شبان روزتون رو مدیریت کنید، اندازه ها رو ما بهتون میگیم مدیریت کنید. آقا من تاجر میشناسم که شما نمیدونید چقدر پول داره، به من میگه فلانی بیچارم به جای همه چی پول دارم، بزرگ شدن بچه‌مو ندیدم، هیچ وقت با همسرم نبودم، رفقام از دستم رفتن برای کار، حالا کاره گل کرده، من یه آدم تنهام. اندازه باید بشناسیم. صورت کلی اندازه ها در قرآن آمده، جزئیات در سیره و سنت اهل بیت. اینجا آدم سعادتمند به سراغ قرآن میره، قرآن رو سر میگیره، قرآن رو تاج سرش میکنه، میگه هرچی قرآن گفت آری، هرچی قرآن نپسندید نه. به آبروی امیرالمومنین این جماعت رو با قرآن آشنا کن، به برکت قرآن ما رو ببخش. از اعمال امشبه که دعای فرج بخوانیم. اشاره میکنم به من دوستان میگن اگر میتونید کمی با سر جاتون جلوتر بیاین، فداتون بشم.